عرض میکنم خدمت آقایون و خانوم ها حاضران گرامی. نخست قبل از آن که مطالب را شروع کنم، خیلی تشکر میکنم از اظهار لطف و محبت آقایان و خانوم ها نسبت به بنده و خیلی خوشحالم که اگر سخنانی عرض میکنم در جمعی علاقمند و همدل این سخنان را من ایراد می کنم و علاوه بر ارتباط علمی، یک ارتباط عاطفی هم میان بنده گوینده و شنوندگان گرامی برقرار هست. از این بابت خدا را سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. قبل از شروع در بحث یک خبر خوب بگویم و اون این است که انشاءالله از هفته آینده این جلسات هر هفته برگزار خواهد شد و همونطور که جلسه گذشته هم گفتم، سعی خواهم کرد که این بحث ها را تا اواخر امسال، اواخر اسفند، درس های هرمنوتیک را هم گفته باشم و تمام شده باشه تا ببینیم سال بعد چه پیش میاد. در ارتباط با بحث های گذشته دو نکته را اول توضیح بدهم که هر دو نکته را در آخر جلسه قبل دو تا از شنوندگان گرامی یادآور شدن. یکی از آقایون یادآور شد که در عناوین بحث های قبلی یک عنوان را هم که من آورده ام عبارت است از لحظه گفتگو. در ویژگی های زبان که سخن می گفتم و گفتم که یک زبان اصیل همیشه زبان گفتگوست، گفتم که وقتی گفتگو اتفاق بیفتد یک لحظه حاضر گفتگو وجود داره که در اون لحظه گوینده و شنونده هر دو یک جا حضور دارن و با هم حضور دارن. به من گفتن که اینو توضیح ندادم. مراجعه کردم، دیدم همینطور هست. یکی اینو توضیح خواهم داد امروز. بعد یکی از خانوم ها هم یادآور شدن که در ارتباط با اون مسئله‌ای که حالا در جلسه گذشته هم ظاهراً به اون اشاره ای شده که معنا نداره ما بگیم کسی چیزی میگوید ولی من نمیفهمم اون را و در این حال باید قبول بکنم، و گفتم این زور است در واقع. ایشون گفتن که در ادیان بالاخره یک آموزه هایی هست که اون آموزه ها دگما نامیده می شوند. اصول اعتقادی، مثلا باری از اصول اعتقادی یا دستورات که از سوی دین گفته می شه اینو در هر حال تو باید بپذیری. اون چی که گفته می شود تو در هر حال باید اون رو بپذیری، دیگه اونجا این مسئله نمیتونه مطرح باشه که ما بگوییم من که نمیفهمم، چیزی را که نمیفهمم چگونه بپذیرم. اون چیزی که در ذهن ایشون بود این بود، میگفت ادیان اینطوری هن، یعنی ایشون با نگاهی از خارج به ادیان میگفت ما دینها را که بررسی میکنیم هست در دینهای چنین چیزایی هست و نمیشود گفت که الزاماً این غلطه، این درست نیست. هست در ادیان هست، نمیشود گفت این در دینهای تحریف شده هست یا در بیانهای اقتدارگرایانه در دین اینها هست، بلکه دین از اون نظر که دین است گاهی چنین آموزه هایی و چنین دستورهایی داره. نکته ایشون این بود. اول در این باره بنده توضیحی عرض بکنم. این که من میگویم فهمیدن ضرورت داره و نمیشود به من کسی بگوید که چه بفهمی چه نفهمی باید بپذیری و من باید بالاخره گونه ای از فهم داشته باشم، این معناش این است که چیزی داریم به نام تقلید که حالا من برای اینکه اون را درست برای شما معرفی میکنم یک صفت و قید به اون اضافه میکنم، میگم تقلید کورکورانه. این تقلید کورکورانه از جنبه حیوان شناسی اگر بهش نگاه بکنیم، مثال براش بیاریم، حالتی است که مثلا ما در گوسفندها میبینیم. ملاحظه کردید یک گله گوسفند میخوان از یک جوی رد بشوند، وامیستن، یکی که پرید بقیه میپرند. این یک نوع تحریک عصبی است که در اون حیوانهای دیگر و در گوسفندهای دیگر اتفاق میفته، با این تأثیر عصبی اونا میپرن. اگر بگوییم این تقلید کورکورانه است، منظور اینه هیچ محاسبه‌ای در کار نیست. حالا میخواید بفرمایید این یک نوع تأثیر عصبیه، میخواید بفرمایید غریزیه، هست، اینو جانورشناس ها میگن در حیوان های چنین چیزهایی هست. در عالم انسان ها این گاهی به شکل دیگری ظاهر میشه و اون این است که یک کسی فرض بفرمایید جرأت نمی کنه در یک جای شعاری را بده در یک جمعیت عمومی، یکی که بلند میشه جرأت به خرج میده، شجاعت به خرج میده، اون شعار را بلند میگه، دنبالش میبینید که عده‌ای هم اون شعار را میگن. این اتفاقی که در اینجا میفته یه چیز محاسبه شده نیست. اینا رو باید تحلیل‌های روانی ازش کرد، تحلیل‌های فیزیولوژیک ازش کرد که چه اتفاقی میفته که وقتی یه انسانی اینجوری میکنه، انسان‌های دیگه هم بلافاصله پشت سرش این جرأت رو پیدا میکنن. این جور کارها هیچ محاسبه درش نیست. میشه بگوییم که هیچ نوع فهمی در این کارها نیست، فهمی صرفا یک نوع تحریک شدن و در هنگام تحریک شدن به یه عملی مبادرت کردنه، مثل اینکه خشمناک بشه انسان حمله کنه، مثل اینکه طنزی بشنود بخندد. و به همین جهت هم هست که در روانشناسی جلوگیری از این مثلا قبیل تظاهرات ها که در اونها شعارهایی می جوشه، سعی می کنن که اجتماع اتفاق نیفته، چون اگه اجتماع اتفاق بیفته و یکی این کار رو بکنه، این دنبالش تولید خواهد شد شعار دادن های دیگه، اجتماع رو نمیذارن اتفاق بیفته. این تقلید کورکورانه است، تقلید است ها، این به لحاظ اصطلاح علمی یعنی متأثر شدن از یک عمل یا از یک گفتار و عین همون را تکرار کردن بدون هیچ محاسبه. اون چی که من عرض می کنم، نفی می کنم، این است، این را می گویم که نباید در دین وجود داشته باشه، چون می گویند، چون فلان کس هست. علاوه بر این، اون فهم که من عرض می کنم یک گونه فهم لازمه، مقید می کنم این فهم را به گونه ای. فهمها انواع و اقسام داره، بالاخره گونه ای فهم لازمه. چه بسا دوستانی که می گویند نه، بعضی از چیزها را نمیفهمیم و میپذیریم یا در دین چنین چیزهایی هست، اونا فهم را به معنای استدلال میگیرن. دلیل نداری. از من اگر بپرسند که چرا فلان آموزه را پذیرفتی، من نمیتونم دلیل اقامه بکنم، دلیل ندارم، تحلیل فلسفی ازش نمیتوانم بکنم. اینو میگن که نمیفهمیم. اما اون فهم که من عرض میکنم انواع و اقسام داره. گاهی فهم مثلا به این صورته، یه کسی که من بهش اعتماد دارم به من میگوید که اگر فلان تکنیک را، فلان ورزش روحی را، فلان مدیتیشن را در زندگی به کار ببندی، پس از مثلا 2 هفته 3 هفته احساس آرامش خواهی کرد. اول که او این حرف رو میزنه، من نه دلیلی دارم بر صحت حرف او، نه خودم تجربه کرده ام که بدونم واقعا این طوره، اما یه فهمی از این مسئله دارم و اون اینی که این آدم مدتی درس خونده، متخصص فلان تکنیک روحی است، مدیتیشن، یوگاس، چیه؟ درست است که من به حرف او گوش کنم و 2 هفته و 3 هفته این عمل رو انجام بدم ببینم اثرش چیه. فهم من اینه در اینجا، این درسته این کار. اگر کسی به من بگه که آه شما قبل از آنی که از او دلیل مطالبه بکنی، پیش از آن که خودت اینها رو آزمایش کردی، خب حرفیش زده، چرا ترتیب اثر بهش میدی؟ میگم نه، من در موارد دیگری هم شبیه اینها بوده است که کسانی چیزهایی گفتن، من آزمایش کردم دیدم که نتیجه داشته، میخوام این رو هم آزمایش کنم ببینم نتیجه داره یا نداره. این یه فهمی است که پیدا میشه. حالا 2 هفته 3 هفته 4 هفته آزمایش میکنم، اگر نتیجه نداشت ولی اون که گفته باشه که بیا پیش من، خب نمیرم پیشش، چون نتیجه نگرفتم. که در آموزه های دینی که به انسان ها میگوین یا در دستورات دینی که به انسان ها میگوین، حداقل این مقدار از فهم باید وجود داشته باشه که اون کس که میگوید اطلاعاتی در این زمینه داره، واقعا آدم صادقی است، دکوندارم نیست، برای پولم نمیگه، برای شهرت و مقام خودشم نمیگه، برای خیرخواهی من میگه. خب این یک. و چون اگر او میگوید اگر به این دستور دینی عمل بکنی تو درونت شکفته میشه، آرامش بیشتری پیدا میکنی، حسدها مثلا از دلت بیرون میره، حساسیت‌های منفی نسبت به انسان‌های دیگه از وجود تو پاک میشه و توانایی مهر ورزیدن به انسان‌های دیگر رو پیدا میکنی، 2 هفته امتحان کن، 3 هفته امتحان کن، 6 ماه امتحان کن، ببین چه نتیجه میگیری. من اگر به حرف او در این زمینه گوش بکنم، این رو فهمه، میفهمم دارم چه کار میکنم و میفهمم برای چه دارم این کار را میکنم. اما اگر این کار را مدتی ادامه دادم و هیچ نتیجه ازش نگرفتم، خب اینجا این سوال برای من مطرح میشه که بچه شد، قرار بود من یه خورده درونم آرامتر بشه، قرار بود من یه خورده سالمتر بشه روانم، پس چی شد؟ میرم بهش میگم آقا چی شد؟ هیچ اثری پیدا نشد از این فرمایشات شما. ممکنه اون از من بپرسه که خب فلان کار رو هم که گفته بودم انجام دادی یا ندادی؟ مثل اون پزشک که از آدم میپرسه حالا پرهیزهایی هم که به شما داده بودم نورا مراعات کردی یا فقط دواها رو خوردی؟ ممکنه به من توضیح بده که نه من اشتباهاتی کردم، خطاهایی کردم، از یه چیزای غفلت کردم، دوباره حواسمو جمع بکنم. اگر من اینجوری عمل بکنم، در یک روند فهمیدن دارم زندگی میکنم. همه اینا فهمیدنه، و اگر یک سال اینجوری رفتم پیشش، هر چی گفت عمل کردم، اما دیدم باز سوء هاضمه من بدتر شد، دیگه نمیرم پیشش. دستورات و آموزه های دینی این طوریه، اونجور که در خود ادیان بزرگ دنیا میگویند، حالا من قید میذارم ادیان بزرگ دنیا، ادیان معتبر دنیا، ادیانی که حرف حسابی دارن، نه هر چیزی که اسمش دینه، اونطور که در خود این ادیان گفتن، آثار عمل کردن به آموزه ها و دستورات این ادیان میگن در همین زندگی ظاهر میشه، ما انسان تر میشیم، حیات جدید پیدا میکنیم. در قرآن کریم آمده که ای مؤمنان، شما به حرفهای پیامبر گوش کنید، به اون چیزهایی که دعوت میکنه گوش کنید، استجیبوا لما یحییکم، گوش کنید به اون چیزهایی که او میگه که به شما حیات جدید میده. خب من اگه سالها به حرف پیامبر گوش کردم حیات جدید نداد، میگه ما اینکه حیات جدیدی پیدا نشد، نخیر بنده میرم جایی دیگه. اینا خودشون اینجوری میگن، این ادیان بزرگ میگن همینجا زندگی های انسانی فرق میکنه، مهر میاد، صفا میاد، روشنایی درون میاد، اینجوری میگن. برخلاف اون چی که فکر میکنن، این ادیان وعده نسیه میدهن، میگن تو چشم بسته کورکورانه با تقلید کورکورانه اینجا اینا رو بکن، در آخرت میبینی نتیجه اینا چیه. اینا نه اسلام گفته، نه مسیحیت گفته، نه یهودیت گفته، نه بودیسم گفته، نه هندویسم گفته، نه کنفوسیوس گفته، هیچ کدوم از ادیان بزرگ چنین حرفی نزدن. اون سعادت اخروی هم دنباله همین به حساب آورده اند. اینجا اون چی که لازمه میشویم، تکاملی را که اینجا ممکنه پیدا کنیم، نسبی، هر کس در حد خودش، نباید در این فکر بود که هر کسی انسان کامل بشه، نمیشه که. حد برای هر کسی یه مقدار تکامل ممکنه، یه مقدار انسان شدن، یه مقدار بهتر شدن، از امروزش از دیروز بهتر شدن، اینجوری. و همیشه هم تراژیک خواهد بود، همیشه هم این تجربه و احساس خواهد بود که اون چی که باید فکر می کنم بشه و هم هنوز نشده، این احساس اینکه هنوز خیلی راه در پیشه، این احساس هم همیشه همراهی خواهد کرد. اون وقت گفتن که اگه این اینا پیدا شد، یواش یواش شکوفه هایی زده شد، این شکوفه ها در این عالم هستی همون مقدار نیست که انسان تا مرگ شکوفا میشه. این جهان هستی به گونه ایست که تو پس از مرگ هم شکوفا میشوی، این شکوفایی ها ادامه داره. حالا به چه کیفیت اقامه داره اونو خیلی کسی به درستی نمیدانه به چه کیفیت ادامه داره، اما این حرفیست که اینا گفتن، اینا میگن، این ادیان. البته این داستان پس از مرگ شکوفاتر میشوی چه میشوی، اینا در هر کدام از این ادیان بزرگ دنیا که من گفتم به شکلی متفاوت با دین دیگر بیان شده. اون شکوفایی پس از مرگ که در ادیان ابراهیمی توحیدی بیان شده، غیر از اون شکوفایی پس از مرگ که در بودیسم هست، غیر از اون شکوفایی پس از مرگ که در هندویسم هست، اما به هر حال به بودیسم هم که شما نگاه کنید از یک فراغت حرف میزنه، از اینکه تو دیگه از چرخه افتادن در این بدن اون بدن و تناسخ رها میشوی، اونم از اون جوری شکوفا شدن حرف میزنه. در کتاب دینی ما هم از بهشت و نعمتهای بهشت و صفای بهشت و آرامش بهشت و اینها سخن گفته شده، که البته به صورت مثال گفته شده که اون مقداری که عقل ما انسان ها درک میکنه، الا اینجوری نیست که واقعا اونجا ظرف میوه میذارن رو میز میارن برای آدم. که خب بنابراین این ادیان اینو میگن، اگر کسی مدتی آزمایش کرد، فهمنده اومد تو این راه ها، حلال مراعات کرد، حرام مراعات کرد، اهل نیایش بود، اما واقعا حلال حرام مراعات کرد ها و واقعا نیایش کرد ها، واقعا تونست حواستشو جمع بکنه، بعد از مدتی نتیجه نگرفت، یعنی درونش روشنتر نشد، نه تنها روشنتر نشد بلکه چه بسا تیره تر شد، میری پیش اون آه اینا رو من همه رو به کار بستم، هیچ خبری نیست، مثل نسخه‌ای که میخورم ولی هیچ نتیجه نمیگیرم، سوء هاضمه هم حتی بیشتر میشه. حالا اون آقا ممکنه بگه بگو ببینم چه کردی چه نکردی، به فرصه سوال جواب کنه. این مربی های روحی اینطورن دیگه، مربی های روحی اینجورین. اون که میره میگه من اون بالا مینشینم فلان قد میگیرم، یه ساعت برات حرف میزنم میرم، کاریم بات ندارم، این که مربی روحی نیست که. مربی روحی زیر نظر میگیره، مربی روحی حواسش جمعه، کار میکنه با یه عده‌ای، یه دستورات دیگه میده، اگر مؤثر شد نشد، نشد میگه آقا من اینقدر، اگر دکون نداشته باشه میگه من از دستم این بر میامد، خودت میدون. ببین این تفاوتش، من اینقدر از دستم بر میامد در حق تو، بعد از این خودت تصمیم بگیر که چه کار میخوای بکنی. اما اگر تشخیص داد که نه تفاوتی در او ایجاد نشده، حالا به هر دلیل باز همه اصرار بکنه که نخه واجب حرامه، چه بفهمی چه نفهمی، چه اثر داشته باشی چه اثر داشته باشی، باید دل راست بشی، این آدم مربی روحی نیست، این آدم مربی روحی نیست. این جور برخورد کردن با انسان‌ها همان است که در گذشته عرفا می‌گفتن اینا اهل ظاهرن، اینا علمای ظاهرن، یعنی اینا با اثر با باطن خیلی کار ندارن. به هر حال پس اون فهمی که من عرض می‌کنم یه چیزی لازمه، و الا انسان چشماشو همجور ببنده، خودش رو هم کنترل نکنه، عرض به حضورتون که داره چجوری میشه، چه تحولات، اصلا اینا رو هم کار نداشته باشه، هیچ، همینجور گفتن، آره گفتن دیگه، گفتن. این یه دفعه هم در یه مراحلی از سن ببینی که چشمشو باز کنی، ببینی که عجب، یک عمر هم تو همین کارا رو کرده اما هیچ اثری، هیچ. نه، این اون چیزیست که من عرض میکنم، این نیست قضیه. خب و الا منظور از سخن من این نیست که آدم پیش هر کس که برود و از او یک ارشاد معنوی بخواد اول بگی که آدی دلیلی بیار من بفهمم تو چی میگی، اگه دلیل اقامه بکنی ازت میپذیرم، اگه دلیل اقامه نکنی. اینو من نمیگم، فهم روشن شد الان من چی دارم میگم. نکته بعدی، میرسیم به سر همین بحث زبانشناسی خودمون، اون لحظه گفتگو. بسیار شیرین است این بحث لحظه گفتگو. گفتگو این است که ما اینجا داریم الان، اینه. من به قیافه های شما ها که نگاه میکنم و چشم های شما که نگاه میکنم و به اون تأثر و تجربه درونی خودم که نگاه میکنم، چه ارتباطی با شما دارم و شما چه ارتباطی با من دارید، میفهمم که گفتگو داریم میکنیم. ما یه فهم مشترک را داریم در اینجا تعقیب میکنیم، نه اینکه من همینجوری القا میکنم به شما. من تبلیغ نمیکنم، پروپاگاندا نمیکنم، نمیخوام شما را تحت تأثیر قرار بدم، اون تبلیغه. که تبلیغ کننده سعی میکنه هر جور شده شنونده را یه جوری تحت تأثیر قرار بده، یا بگریاندش مثلا، بگریاندش، یا یا تحت تأثیر قرار بده که بره فلان کار خیر رو بکن، یا تحت تأثیر قرار بده که بره فلان جنس رو بخره. اینا تبلیغه. اینی که ما اینجا داریم تبلیغ نیست، این یه نوع مفاهمه، فهم دو جانبه است، چند جانبه است. ما اینجا داریم سیر در این گفتگو به این معنا، یک لحظه گفتگویی وجود داره که اون لحظه گفتگویی لحظه حال است، اکنون، هم اکنون. خلاصه بگم بعد یک کمی توضیح بدم، اون لحظه هم اکنون این است که الان که من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم و تفاهم میکنیم، اگر حواستون پیش من باشه، شما در همین لحظه هستید، فقط که هستید، و من هم فقط در همین لحظه هستم که هستم. زمان معنای خودشو، گذر زمان معنای خودشو اینجا برای ما از دست داده است. ما وقتی بیکار می نشینیم یا حرف مفت می زنیم یا یاوه می گوییم، متوجه گذر زمان هستیم، خواهیم زمان را پر کنیم، یه جوری بر زمان غلبه کنیم، تک تک ساعت را بهش حساسیم. می گذرد، می گذرد، می گذرد. اما اگر میان ما اینجا ارتباط گفتگویی برقرار شده باشه، نه من به زمان و گذشته زمان توجه دارم، نه شما به گذشته زمان توجه دارم، ما همه در یک لحظه همین حال و همین اکنون مشترک با هم داریم زندگی میکنیم. اگه گفتگو باشد، این منظور از لحظه گفتگویی اینه. این مطالبی که من در اینجا خدمت شما میگویم، قبلاً هم گفتم، بیشتر این مطالب حالت تدریسی است که در واقع من یک کتاب را برای شما دارم تدریس میکنم، و اون کتاب کتابی است که گفتم یه روز هم خدمتتون، اسم این کتاب این است: زبان و الهیات. به آلمانی نوشته شده این کتاب. این کتاب را یک الهیدان برجسته مسیحی نوشته به نام کاسپر، این کاتولیکه. من قسمت‌های عمده این کتاب را دارم در واقع برای شما تدریس می‌کنم. بسیاری از این مطالب جالب که من برای شما می‌گویم از این کتاب می‌گویم. اینجا یه تکه‌ای هست، در اون تکه این لحظه گفتگویی را وقتی شرح میده، من چند جمله‌ش رو براتون ترجمه می‌کنم. نکته اولی که ایشون میگه، میگه که زمان در گفتگو با گفتگو سیر میکنه، چیزی جدای از گفتگو نیست. همینجور که گفتگو داره ادامه پیدا میکنه، زمان هم تحت شعاع این گفتگو حرکت میکنه. بعد میگوید که همیشه در اون جایی که یک انسان به عنوان زلبست، یعنی به عنوان خود و خیشتن خود، همیشه اونجا که یک انسان به عنوان یک خیشتن، به عنوان یک خود با انسانی دیگر به عنوان یک خود دیگر و خیشتن دیگر سخن میگوید، این جور سخن گفتن در لحظه اکنون اتفاق می افتد. اون جایی که من خودم هستم و شما خودتون هستید و خودها با هم حرف می زنن. این خود می دونید در تحلیل های روانی و انسان شناسی، این که خود چیست مسئله بسیار مهمی است، با آراء و عقاید و افکار گوناگونی که در این باب هست. خود چیست؟ خیشتن چیست؟ در اشعار عرفانی ما هم هست که بر قانون خیش باش. حالا اون شعر که دوبارم اینجا خوندیم، یونسی دیدم، چه کسی این شعر در خاطرشه؟ یونسی دیدم، اون کاملترشه. حالا اگه کسی در ذهنش بود، شما با تردید چون دارید بیان میکنید، قانون خیش. بله، حالا اول آخرش نباشه این درست مفهوم نمیشه. خیش خلاصه، این خیش چیه؟ این خود چیه؟ این که بسیار تأکید میشود روی این که آقا خودت باش، خودت باش، نقاب ها را خانم آقا خودت باش، نقاب ها را بزن کنار، خودت باش، اونجور بزی که واقعا اون هستی. این زلبسته، این خود، زلبست به آلمانی یعنی خود. اگر یک انسان به عنوان یک خود، یعنی به صورت اصیل، نه نقاب دار، نه اینکه یک چیزی بگوید یک چیز دیگری در خاطرش باشه، نه، از صمیم دل، ما گاهی تعبیر میکنیم از صمیم دل، از صمیم دل و از درون و اونطور که از درونش برمی آید، از خیشتن خیشش برمی آید، با یک انسان دیگری که او هم در مقام شنونده در مقام خیشتن خیشه و به عنوان یک خود گوش میکنه، این دوتا خودها وقتی با هم با گفتگو کنتاکت پیدا کنن، اون لحظه کنتاکت لحظه حاله، لحظه اکنونه. خودها میگه در این گفتگوهای این طوری، خیلی تعبیر جالبی داره، اونجایی که یک گوینده و یک شنونده این چنین با هم گفتگو میکنند، در روند گفتگو ناگهان زمان در سکوت فرو میرود و میستد. هر جا زمان ایستاد، سیستن در لحظه است. پلوتسلیش تعبیرش ناگهان شروع میشه گفتگو، گرم که میشه گفتگو، حواس ها که متمرکز میشه، ناگهان زمان اشتیل میشود، ساکن میشود، ساکت میشود، دیگه نمیتونه خودشو نشون بده. هر کدام از شما، من فکر میکنم که اینو در زندگیتون یه خورده تجربه کرده اید، آدم با بعضی ها وقتی گرم گفتگو میشه چه اتفاقی میفته؟ زمان میست. چون زمان میایستد، آدم دلش نمیخواد اون لحظه‌ای که زمان در اونجا میایسته خیلی لحظه شیرینیه، آدم نمیخواد لذت اون لحظه شیرین رو از دست بده، نمیخواد زمان دوباره خودش رو نشون بده، نمیخواد نگاه کنه به ساعت ببینی که چقدر دیگه از وقت این دیدار باقی مونده، نمیخواد. چشم بر ساعت بسته میشه، چشم بر زمان بسته میشه. خیلی تعبیرات جالبی اینجاست. من اگه میخوام تمام اینهایی را که ایشون این توضیح داده توضیح بدم، طول خواهد کشید، ولی فکر میکنم که روشن شده که این لحظه گفتگو یعنی چه. تا حدود این هم از ویژگی های زبانه، زبان انسانی است که یه چنین چیزهایی اگه اتفاق میفته یا شبیه اینها اتفاق میفته، اونجا گفتگو هست. و اگر اینطور نیست، من هی به ساعت نگاه میکنم که این آقا ور راجی هاش کی تمام میشه، گفتگو نیست. ای وای دیر شد به فلان مجلس هم باید برسم، اونجا گفتگو نیست. کی این استاد تمام میکنه؟ بالاخره من فکرم پیش نمره است، اونجا گفتگو نیست. اینا توانایی های زبان انسانی است در واقع. توجه به این نکته ها ما را متوجه این میکنه که زبان انسانی خیلی مهمه. اصلا ما با زبان زندگی میکنیم، لذت های ما با زبان، ما با زبان زندگی میکنیم. هر قدر زبان ما این حالت ها را داشته باشه، گفتن های ما، شنیدن های ما این حالت ها را داشته باشه، به همون اندازه زبان انسانی تر است. حالا ما میتونیم اینجا معیار داشته باشیم، کجا ما با زبان انسانی سر و کار داریم و کجا با تکرار مکررات سر و کار داریم، با یاوه ها سر و کار داریم، با تبلیغ سر و کار داریم، با عرض به حضورتون این که به هر قیمتی من میخوام تو رو قانع کنم سر و کار داریم، قانع کردن. اون وقت شما اینا رو از در زبان دینی اگر بررسی بکنید که دیگه اونجا مسئله عجیب و غریب میشه. میتونید بگید همون حرفی که من شاید در جلسه گذشته هم عرض کرده باشم، میتونید اون وقت تشخیص بدید که کی حرفی میزنه که من و او میتوانیم با هم در مقام گفتگو براییم. این قسمت را ازش رد میشم. و اما دنباله بحث که این هم در واقع مقدمه ای بود بر اون بحثایی که امروز میخوام عرض کنم و نیز تکمله بحثهای دیگر بود. معنا را کجا سراغ بگیریم؟ معنای گفتارها را، معنای گفتارهای شفاهی را و معنای گفتارهای کتبی را کجا سراغ بگیریم؟ یک کمی هم من در باره معنا قبلا صحبت کردم و اون دوستانی که شاید قبلا این جلسه را حضور نداشتن، تعقیب نمی کردن، ممکنه در ذهنشون باشه که این بحث ها ارتباطشون با آدمی مثل من چیه؟ بدانن اون دوستان ما از طریق روشن کردن ابعاد و ساحت‌های گوناگون زبان انسانی که الان مشغولش هستیم و دو سه جلسه دیگه ادامه خواهد داشت و همچنین از طریق روشن کردن ابعاد و ساحت‌های گوناگون فهم انسانی که از دو سه جلسه بعد اونا رو شروع خواهیم کرد، بحث‌های هرمنوتیکیه، می‌خوایم به اینجا برسیم که چه زبانی را بپذیریم، چه زبانی را نپذیریم، چه زبانی حاکم باشه در فرهنگ اونجا یه گفتگوی انسانی هست و چه جور باشه زبان اونجا اقتدارگرایی و خشونت هست و گفتگو و مفاهمه نیست. چه زبانی دین میتونه داشته باشه، چه زبانی نمیتونه داشته باشه. به اینا میخواییم برسیم دیگه. اینه که ما این بحث رو داریم دنبال میکنیم. نکته جدید امروز ما اینه که معنا را کجا باید جستجو کنیم؟ آیا معنا را باید در ارتباط الفاظ و کلمات با یکدیگر جستجو کنیم؟ کجا جستجو کنیم معنای گفتار را؟ گفتار نوشته را یا گفتار مکتوب را؟ پاسخ این است که معنا را در درون نویسنده و گوینده باید جستجو کنیم. اونجاست جای معنا، در درون نویسنده و گوینده است. چرا؟ برای اینکه زبان انسانی این است که انسان با سخن گفتن خود را بیرون می‌ریزد، درونش را آفتابی می کند. این از سخن گفتن. در گفته های پیشین هم یک کمی من به اینها اشاره کردم. سخن گفتن های اصیل درون را به بیرون ریختن لقلقه زبان، همون چون گفتن از اینجا به بالا حرف زدن، اون یه چیز دیگه است. اصیل حرف زدن، اصیل سخن گفتن، درون را به بیرون ریختنه. یعنی همون چی که سعدی ظاهرن گفت، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. بله مال سعدیه. بله خب این عیب و هنرش نهفته باشد، سخن گفتن عیب و هنر را بیرون ریختنه. درون را بر ملا کردن. بنابراین معنا را کجا، معنای سخنهای آدمها را کجا جستجو کنیم؟ در درون اونها. باید راهی به درون اونها پیدا کرد تا فهمید که معنای سخن چیست. نباید رفت تو کتاب لغت معنا را پیدا کرد و نباید در ارتباط این الفاظی که در کنار هم نوشته شده است دنبال معنا کرد. بله اینها در درجه اول، در مرحله اول یه چیزی به آدم میدن، اما اون تمام معنا نیست. از اینجا میخوام به اینجا عبور کنم که ما میتونیم محصولات زبان انسانی را به دو قسمت تقسیم کنیم. یک قسمت آن محصولات زبانی است که پشت صحنه داره، عمق داره، و یک قسمت اون محصولات زبانی است که عمق و پشت صحنه نداره. این بحث خیلی بحث مهمی است. پشت صحنه زبان، مثالی میزنم برای اون نوع از محصولات زبانی انسانی که پشت صحنه ای نداره. من الان میگویم که این آب که توی این پارچ هست سرد است، یعنی محصول زبانیه دیگه، جملاتیست من گفتم. این آب در داخل پارچ خنک است، سرد است. معنای این همین است که شما شنیدید، چیزی بیش از این نیست. سرد است، این آب سرد است، این دیگه پشت صحنه نداره، عمق نداره. شما وقتی این جمله رو میشنوید فکر میکنید اون چی که باید به دست بیاد به دست آمده است. یا میگویم که صدای این میکروفون بلند است، اینم یه محصول زبانی است. یا به اندازه کافی بلند نیست، اینم یه محصول زبانی است، کاملا روشن است. همه چیز بر آفتاب افتاده است در این گفتار. معنای فهم هم که نکته مهم دیگره، معنای فهمیدن هم در این قبیل محصولات زبانی این است که شما میتونید ارتباط این کلمات را با یک دیگر و نسبت این کلمات را با یک دیگر به آسانی برقرار کنید. آب سرد است، شما به راحتی میتونید بین کلمه آب و بین کلمه سرد نسبت برقرار کنید که این نسبت همون استه، با است برقرار میشه. هر کدام از واژه‌های این جمله از قبل یک معنای تعریف شده روشن داره. یعنی چه؟ یعنی کلمه آب بر همه معلومه که آب یعنی چه، سرد اون هم معلوم است که یعنی چه. حالا من وقتی میگم که آب سرد است، یعنی من یه نسبتی برقرار میکنم بین آب و سرد. فهمیدن شما این است که شما این نسبت رو برقرار میکنید. من در گفتن این نسبت رو برقرار میکنم، شما در شنیدن این نسبت رو برقرار میکنید. اگر بگوین فلانی چی گفت، میگید نسبتی برقرار کرد بین آب و سرد بودن. نگفت هوا سرد است، گفت آب سرد است. نگفت آب گرم است، بلکه گفت آب سرد است. این نسبت رو برقرار فهمیدن. یعنی دیگه لازم نیست شما هی یک پیچگوشتی وردارید این جملات رو هی واکاوی کنید، هی بکنید ببینید تا این جملات چیه. این جملات تا نداره، همینه. اینا رو میگیم در تقسیم بندی های زبان، اینا رو میگن زبان های بدون پشت صحنه، محصولات زبانی بدون پشت صحنه، که همینقدر که گفته شد همه چیز بر آفتاب افتاده. یا اگه بخوایم به تعبیر دیگری بگیم، اینا دیگه بیش از ظاهر چیزی نداره، همون ظاهری که ازش فهمیده میشه. البته یک فیلسوف اگر از بیرون نگاه کنه به این جمله‌ای که من در اینجا میگم آب این پارچ سرده و شما اینو میفهمید، این سوالات براش مطرح میشه که چه اتفاقاتی باعث شده است در ذهن فلانی دست به دست هم داده است، درک هایی که دست به دست هم داده، تجربه هایی که دست به دست هم داده، اینا چه چیزایی بوده که اتفاق افتاده تا اینکه فلانی آمده میگه که آب سرد است. آقا چون من یه تجربه ای دارم از این آب سرد است که میگم آب سرد است، اون میره تجربه ها رو بررسی میکنه، مقدمات معرفت شناختی شو تجربه چی، فیلسوف این کارا رو میکنه. اما اون مطلب دیگری است. در مفاهمه ما این کلام پشت صحنه نداره در گفتن ما و شنیدن. اما آیا همه محصولات زبانی اینطوریه؟ آیا این که در آنتروپولوژی، در انسانشناسی فلسفی میگوین یکی از ساحت‌های موجودیت انسان زبانه، آیا همین زبان‌های پشت صحنه بدون پشت صحنه منظوره؟ چون 4 ساحت ذکر میکنن برای انسانیت انسان در آنتروپولوژی، 4 ساحت، 4 بعد زبان، بعد اجتماع، بدنیت و تاریخیت. تاریخی. خب آیا اونجا این زبان رو که میگوین یعنی اینا؟ نه، زبانی که انسان با اون زبان انسان می شود، اینها زبانی که انسان با اون زبان انسان می شود، این زبان ها نیست. برای اینکه آب سرد است یا هوا گرم است، اینو حیوانات دیگه هم یه درکی ازش دارن. اون زبان که انسان با اون انسان میشه و از ویژگی های انسانیت انسانه، زبان های پشت صحنه داره، زبان هایی که عمق دارند و در بدو نظر که آدم اونها را میشنود خودشون نشون میدن که همش اون نیست که از این الفاظ و کلمات به دست میاد. اون پشت مشتا خیلی حرف هاست. این زبان ها هست، زبان فلسفه، زبان شعر، زبان دین، زبان هنر، ایناست. انسانیت انسان با ایناست. در علوم تجربی که این رو حالا من خیلی مختصر میگم رد میشم، در علوم تجربی مثلا در فیزیک، در شیمی، این زبان‌ها خیلی پشت صحنه ندارن. در شیمی میان به شما میگن که این آب، این 1 لیتر آب ترکیب شده از 2 عنصر، یه عنصر اسمش هیدروژنه، اون یکی رو گفتن اکسیژن، با این نسبت خاص ترکیب شده. این خیلی پشت صحنه نداره و به همین جهت به اینا میگن زبان کمیت. در فیزیک هم همینطوره، در شیمی هم همینطوره، پشت صحنه نداره. در فهمیدن عرض میکنم ها، نه اینکه چه کاوش های علمی باید انجام شده باشه تا این فرمول های شیمیایی و یا فیزیکی به دست بیاد، نه، به راحتی میتونن به شما بگن کسی که میدونه اکسیژن چیه، هیدروژن چیه و ترکیب چیه، ماده چیه، عنصر چیه، همین هاست، اینا رو میخونند و اینا خیلی پشت صحنه نداره. زبان های علوم تجربی، علوم محض. اما من الان برای شما یه قطعه ای از مولانا میخونم، یه چند تا بیت، ببینید اینا چجوری. آیا شما با شنیدن اینها یا شنیدن قطعه ای از حافظ مسئله تمام شده تلقی میشه براتون؟ هر اون چه در این زبان هست باطنشو بیرون ریخته. از به حضورتون که شعر مولانا، یه چند تا غزل از مولانا، دم دستم بود این کتاب رو آوردم. البته دیوان مولانا نیست، یعنی مثنوی نیست، اما کتابی است که در اونجا ابیاتی از مثنوی هست. این کتاب دم دست بود، کتابی است به نام بانگ آب که خیلی هم کتاب خوبیه، جهان نگری، دریچه‌ای به جهان نگری مولانا، نوشته خانم سودابه کریم. حالا این چند تا بیت من از اینجا میخونم براتون. هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کارگاه هست کن، جز نیست چیست. یه بار دیگه میخونم این را. هست مطلق کارساز نیستیست، یا به آهنگ دیگر، هست مطلق کارساز نیستیز، کارگاه هست کن، جز نیست چیست. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مغرسی، کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخم کارد موضعی که کشته نیست. تو برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش، تا مشرف گردی از نون والقلم، تا بکارد در تو تخ اون ذوالکرم. چقدر پشت صحنه داره این زبان. الفاظ رو نگاه میکنید، الفاظ معناش معلومه، کلمات رو شما میشنوید، کلمات معناش معلومه، اما چی میخواد بگه این؟ از کجا حرکت میکنه اصلا؟ هر کسی که یه چیزی میگوید از یه جایی حرکت میکند، این از کجا حرکت میکنه؟ گوینده این ابیات از کجا حرکت میکنه؟ در عالم ماست یا در عالم دیگری است؟ وقتی میخواهم بگویم در عالم دیگر، فکرتون نرود به یک عالم ماوراء الطبیعه جدای از عالم ما که در یه ناکجا آباده، اونو نمیگم. ساحت تعبیر کنم، او هم در ساحت ماست، در ساحت وجودی ماست، یا در ساحت وجودی دیگری، از جای دیگه صداش در میاد. یه بار میخونیم اینجا را، اینا را یه کمی معنا میکنیم، بار دوم مراجعه میکنیم، میبینیم که یه نکته جدیدی هم باز برامون پیدا شد. بار سوم که میخونیم میبینیم که نه، در فلان بیت هم یک چیز مخفی بوده، به ذهن ما خطور نکرده بوده، اما حالا خطور کرد. آخرش خلاصه میکنیم، حالا منم خلاصه میکنم، خلاصه چی میخواد در اینجا بگه؟ آقای جلال الدین مولوی میخواد در اینجا بگه که وجود از نیستی سر بر می آورد، از نیستی سر بر می آورد. منشأ وجود نیستی است. در جاهای دیگه گفته است که کارگاه صنع خدا عدم است، خدا در عدم داره فعالیت میکنه. در اون سخنرانی معنای جان در مثنوی معنوی که من چند سال پیش ایراد کردم و در سایت هست، معنای جان در مثنوی معنوی، من به این ابیاتی که خدا در عدم داره فعالیت میکنه و جای خدا عدمه، اونا رو آوردم. این داره، این مثل این که خودش تو عدمه و از اونجا صداش در میاد. و واقعا من معتقد هستم که مولانا از عدم صداش در می آمد. خودش هم میگه که عدم شوم، ها اون بیت معروف، بله، پس عدم گردم عدم، چون هر قانون جای دیگه میگه که من در عدم غلطیده ام، در نیستی غلطیده ام، بله، در نیستی غلطیده ام، غلطیدم. خیلی تعبیر جالبیه ها، اصلا غلطیدم رفتم تو نیستی، این معلوم میشه این غلطیدنی آدم دیدین، بله، بله، آدم دیدین چجوری میغلطه، یه دفعه میفته تو دریا مثلا اگه تو خواب باشه، میغلطه میفته یه جایی، میگه من به تدریج اصلا چه خودم بفهمم چه نفهمم نمیدونم، من خودم چقدر فهمیدم، اما غلطیدم رفتم تو نیستی. این از اونجا داره حرف میزنه، غلطیدم رفتم تو نیستی، و من دارم از اونجا حرف میزنم، شما را از نیستی دارم، از ساحت نیستی و تجربه نیستی، ساحت تجربه نیستی، از اون ساحت من دارم با شما حرف میزنم. خب این خلاصه مثبت میگه که چون اینجوریه تو موضع ناکشته باش، مثل باقی نباش، مثل زمینی نباش که اونجا کشته اند، چون جایی که چیزی کشته اند که دیگه نمیشه چیزی کاشت، و مثل کاغذی نباش که چیزی درش نوشته اند، چون اون جایی که نوشته اند که دیگه نمیشه چیزی نوشت. تو مثل زمین ناکشته باش و مثل کاغذ اسپید باش، تا که چی بشه در اونجا؟ تا بکارد در تو تخم و بنویسد در تو اون ذوالکرم، تا خدا در تو تخم بکارد. هر چقدر به آگاهی ناب نزدیک بشوی، که همون کاغذ اسپید است یا نیستی است یا زمین ناکشته است، هر چقدر زلال باشه درون و درش نقشی نباشه، اونجا خدا تخم میکاره اون وقت. این تعبیر، این خیلی برای من الان جالب شد، تا حالا توجه نکرده بودم. یه تعبیر خیلی جالبی هست از مایستر اکهارت، عارف بسیار بزرگ مسیحی، او این تعبیر رو من دیدم دارد که خدا در دل مؤمنان تخم میگذارد. تعبیر اوست، دقیقا همین تعبیر، خدا تخم گذاری می کند در دل مؤمنان. الان اولین بار است که می بینم اینم همون حرفه، خیلی برام جالبه، تا بکارد در تو تخم اون ذوالکرم، خدا در تو تخم بکن، اون وقت این تخم خدایی یواش یواش در درون تو هی رشد کنه، رشد کنه، رشد کنه، اون وقت آدم اگه این اتفاق بیفته دیگه خودش خدایی میشه، دیگه خدا جدای از انسان نیست. در اونجا شما اگر تخم یک درختی را در یک جایی بکارید چه اتفاقی میفته در یه زمین مستعد؟ خب همون درخت اینجا سبز میشه، نه اینکه چیزی غیر از اون درخت. خب اینا را میگه. حالا ما فهمیدیم با این توضیحاتی که بنده عرض کردم، یه ذره فهمیدیم. این همه پشت صحنه این سخن نیست که در اینجا هست، همه عمق این سخن نیست که در اینجا هست. چون هر کدام از این واژه ها را که ما گفتیم، این واژه ها را وقتی میری هی دنبال میکنی، واژه نیستی را، واژه هست مطلق را، واژه نمیدونم تخم کاشتن خدا را، میبینی در جاهای دیگری از همین آقا، از همین جلال الدین مولوی یا از دیگران اونقدر این حرف ها دربارش حرف زده شده. ما خیال میکنیم سخن یعنی مفت، یعنی مفت. میگن دیگه آقا چی سخن که چی نداره؟ بله، حرف مفت مالی، البته حرف مفت مالیات نداره، ولی ما فکر میکنیم که راحت در این چیزا حرف زدنه یا گفتن خیلی راحته، اما سخن درست حسابی گفتن کار مشکلیه و از هر کسی هم بر نمیاد، چون سخن از درون بیرون میزنه، وستگی داره به اینکه درون چیه. آدمی مثل جلال الدین مولوی که میگه کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید و من میخورم، او آره احتیاج به بیرون نداره اصلا. چه بیرونی؟ کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید، میروید، این تجربه را داره که سخن از او میروید نه از جای دیگه به او سخن میرسد. ببینید این تعبیر را ناصر خسرو هم در یک جایی داره به یه شکل دیگری. اون میگوید که اون تعبیر گوشت ران داره، میگه من از گوشت ران خودم میخورم، چرا دست به سوی این و اون دراز کنم؟ خیلی شعر جالبیه. میگه من از گوشت ران خودم میخورم. آیا ران خودشو با چاقو جدا میکنه میخوره؟ نه. چرا دست به این و اون دراز کنم؟ برای چی؟ چرا دنبال این و اون بروم؟ برای چی؟ این تعبیر گوشت خود را خوردن و گوشت از ران خود خوردن در میان عرفای تعبیریه. ابن عربی هم میگه که ما همیشه گوشت تازه میخوریم، تعبیرش گوشت، اصلا ما همیشه گوشت تازه میخوریم. دیگران که منقولات را گوش میکنن، چی گفته چی نگفته، اونا همیشه گوشت بیات میخورن. تعبیرش اینه. این در میان عرفای چنین چیزی هست. خب این آدم که از درونش میروید و این را میگوید به این شکل، این سخنه. اون وقت اعماق این سخنه ها کجاست؟ اعماق این سخنه ها کجاست؟ معنای این معناها کجاست؟ از نظر اینها اعماق این سخنها عدم، همه چیز از عدم میجوشد و میاد. نیستان رفتند و مستان میرسند. اینها نیستان میرسند، تعبیرش این میرسند، مثل که داره میبینه، هی میان موجوداتی که موجود میشن، هی میان. بنابراین وقتی میگوییم زبان پشت صحنه داره، ادبیات این طوریه، فلسفه این طوریه، هنر این طوریه، متون بزرگ دینی دنیا این طوریه، اینا زبانهایی هستن که پشت صحنه دارن و هر چقدر ما بتوانیم به اون پشت صحنه نزدیکتر بشویم، به همون اندازه این زبان را بیشتر میچشیم. چشیدنی است. با استدلال کار نمی کنیم ما وقتی با این زبانها روبرو هستیم، میچشیم، مییابیم. همین آقای نویسنده از کسی نقل میکنه یه تشبیه جالبی را، میگوید که کلمات مانند چشمان زیبا هستند که به پشت صحنه اون چشمان زیبا، یعنی زیبایی های صاحب چشم دلالت میکنند. تشبیهش می شما اگر چشمان زیبایی را در کسی ببینید، همین چشماش زیباست یا چیزی بیش از اینه؟ چشمان زیبا به چه دلالت می کنن؟ خیلی بحث شده در هنر، در عرفان، اون چشمانی که سخن میگویند با آدم ها، همجور نگاه ساده‌ای میکنه اما یک خروار سخن از این چشم بیرون میریزه. و به همین جهت گفته شده چشم جایی است که به اصطلاح آینه درون آدمی است. اگه میخوای یک کسی را یه قدری بشناسی که در درونش چه خبره، به چشماش نگاه کن. در هیچ کدوم از اعضای صورت خبر از درون نیست، فقط در چشم هاست، در نگاه هاست که از درون یک خبرهایی میاد. خب چشمان زیبا، ایشون میگه چشمان زیبا دلالت میکنه به زیبایی های درون صاحب اون چشم. کلمات هم همینطور هستن، کلمات زیبا، کلمات پرمعنا، کلماتی از این قبیل که ما در اینجا گفتیم یا شما در حافظ میبینید یا در متون معتبر میبینید، اینطوریست. وقتی اینطور باشه، اینجا به یک بحث بسیار جالبی را در زبان شناسی مطرح میکنن و اون این است که زبان سمبولیک یعنی چه، زبان نمادین یعنی چه. زبانی که هر کدام از کلماتی که در اونجا می‌بینید نماد، سمبل. آلمانی‌ها میگن سمبل، بندم چون با اون زبان سر و کار دارم میگم سمبل، اونا با کسره میگن. نماد، رمز. یکی از کسانی که خیلی روی این مسئله کار کرده که این جور زبان‌ها رمز هستند و سمبل هستند، تیلیخه. این متأله معروف مسیحی، متأله معروف پروتستان مسیحی، یک کتابی داره. در اون کتاب، اسم این کتاب این است، پویایی ایمان. به فارسی که ترجمه شده پویایی ایمان ترجمه شده و ترجمه کردن کتاب‌های این آدم هم کار ساده‌ای نیست، چون بسیار دقیق می نویسه و از قدرت بیان وافری برخوردار است این آدم. اینجور کتاب ها را ترجمه کردن در صورتی حقش ادا می شه که اون مترجم فارسی هم بتونه واقعا اون فصاحت و بلاغتی را که اون با اون بیان کرده در متن اصلی تا حدودی در فارسی منعکس کنه. بحث مفصلی در اونجا داره در این باره که سمبول بودن زبان یعنی چه، نماد بودن زبان یعنی چه، و به خصوص معتقد است که زبان ادیان بزرگ دنیا زبان سمبولیکه. یعنی این زبان زبانی است که شما نمیتونید بگید که خب این خوندم، یه بار خوندم، دو بار خوندم، تمام شد. نه، این از جایی می آید و به جایی اشاره می کند که اون جا چون اعماقش معلوم نیست، شما هر بار که مراجعه بکنید یک پرتوی، یک به قول مرحوم آقای طالقانی که این روزها هم با سالگرد ایشون خدا رحمتش کنه، اون مرد بزرگ که اسم تفسیرش رو گذاشت پرتوی از قرآن، پرتو. این همه اون چی که میشود گفت نیست، یه پرتوی درخشیده، منم دارم اینا رو میگم. این مراسم امیدوارم بتونم در جلسه آینده یه چند نکته از این نکته‌های اساسی تیلیخ را که درباره سمبل بودن زبان میگه اینجا براتون عرض بکنم. گفته بودم که یک بخش از بحث‌های من درباره زبان‌های پشت صحنه دار خواهد بود و اینجا یه تکیه‌ای رو این خواهم کرد که اون وقت زبان ایمانی چه جور زبانیه؟ زبانی که با آن مؤمن ایمان خودش رو بیان میکنه این چه جور زبانی است و چه تفاوت‌هایی داره با زبان علم و زبان فلسفه؟ پشت صحنه‌ای که در زبان ایمانی هست چه جور پشت صحنه‌ای است؟ و این تا حدودی ما را نزدیک میکنه به این که بفهمیم زبان ایمانی چه جور زبانه. و اون وقت اگر بشنویم کسی به نام دین حرف میزنه، به نام خدا حرف میزنه، به نام ایمان حرف میزنه، مینویسه، هیاهو میکنه، چی را انداخته، این زبونش زبان ایمانیه یا این زبان زبان ایمان نیست، زبان سیاست است مثلا، در پوشش زبان ایمانی. به اینم خواهیم رسید که پشت صحنه زبان ایمانی چی. فکر می‌کنم سه جلسه دیگه در مورد این، دو جلسه دیگه شاید، تا از این بحث پشت صحنه دار بودن زبان انسانی باز به اون بحث بعدی منتقل بشم و بعد بریم سراغ هرمنوتیک. اینجا امروز عرایض من پایان می‌پذیره با یه نکته که یادم داره. مسئولان حسینیه گفتن که حالا که هر هفته می‌خوایم این جلسه ادامه داشته باشه از ساعت 12 شروع می‌کنیم تا 2، به مناسبت اینکه قبلا هم اینجا جلساتی گاهی پنجشنبه ها گذاشته میشه از 9 تا 11 فراغت اندازه کافی وجود داشته باشه که ما بعد از اون جلسه در واقع منتقل بشیم به جلسه خودمون. بنابراین از هفته آینده انشالله، نه از 14 روز دیگه، از هفته آینده ساعت 12 من خدمت تو خواهم بود. تعطیل کی نیست هفته آینده؟ نه؟ بله، بسیار خوب. و همه شما رو متشکرم، به خدا می‌سپارم. از این شیرینی و از این گل و همه اینها هم تشکر می‌کنم. خدا حافظ.